به گزیده یه تازه ترین خبرها در این ساعت از رادیو آزادی توجه فرمایید. عراق اعلام کرد جنگنده های آمریکا و بریتانیا برای دومین بار طی یک هفته گذشته فرودگاه غیر نظامی بصره را هدف قرار دادند. فرماندهی ارتش آمریکا در فلوریدا نیز حمله مذکور را تأیید کرد. به گفته منابع عراقی در جریان این حمله سیستم رادار و بخشی از تأسیسات فرودگاه بصره در جنوب عراق ویران شده است. به گفته نخست وزیر بریتانیا، صدام حسین رئیس جمهوری عراق در برابر یک گزینش روشن است: خلع سلاح و یا رویارویی با مداخله نظامی. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا با اظهار این مطلب بار دیگر تأکید کرد که در صورت شکست اقدامات سازمان ملل در بازرسی کامل تسلیحات عراق، بریتانیا به اقدام نظامی آمریکا علیه حکومت عراق خواهد پیوست. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم اسرائیل به عقب نشینی از رام الله و پایان دادن به محاصره نظامی مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در این شهر استقبال کرد. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن با اعلام این مطلب گفت همه طرف‌ها در خاورمیانه مسئول حفظ صلح و امنیت منطقه و نیز روند انجام اصلاحات در دولت فلسطینی‌اند. تانک‌های اسرائیل امروز به محاصره نظامی 10 روزه مقر یاسر عرفات پایان دادند و بنا به گفته مسئولان امنیتی فلسطینی شهر رام الله را کاملا ترک کردند. در یمن درگیری مسلحانه در نزدیکی سفارت بریتانیا دست کم 1 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. به گفته سفیر بریتانیا در یمن، به دنبال دستور پلیس به سرنشینان یک خودرو مبنی بر ترک کردن آستانه سفارتخانه، درگیری مسلحانه بین سرنشینان خودرو مذکور و محافظان سفارتخانه روی داده که در نتیجه دست کم 1 نفر از افراد پلیس یمن کشته شده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران عراق را مسئول کاهش یا افزایش تشنج در منطقه اعلام کرد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با همتای عراقی خود ناجی صبری در تهران گفت این بر عهده عراق است که با همکاری با سازمان ملل مانع از افزایش تشنج در منطقه شود. وزیر خارجه عراق که روز گذشته وارد تهران شد، امروز در دیدار با محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران پیام کتبی صدام حسین رئیس جمهوری عراق را تسلیم او کرد. وزیر دفاع کویت امروز وارد تهران شد. در جریان اقامت 3 روزه وزیر دفاع کویت در ایران، قرار است تحولات امنیتی و نظامی منطقه و راه‌های تفاهم دو کشور در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. وزیر دفاع کویت در هنگام ورود به تهران به خبرنگاران گفت کشورش حمایت جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی کویت را در جریان اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی هرگز فراموش نمی‌کند. یک کمیسیون مشترک از اعضای 4 کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی وظیفه بررسی لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را به عهده می‌گیرد. این کمیسیون 23 نفره از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون حقوقی و قضایی و نیز کمیسیون اصل 90 مجلس متشکل خواهد بود. کمیسیون مشترک مذکور که بر پایه تصمیم امروز مجلس قرار است از هفته آینده رسیدگی به لایحه وظایف و اختیارات رئیس جمهوری را آغاز کند، 2 ماه فرصت خواهد داشت تا نتیجه بررسی‌های خود را اعلام کند. هفته گذشته لایحه اصلاح قانون وظایف و اختیارات رئیس جمهوری به مجلس رفت که بر پایه آن رئیس جمهوری حق خواهد داشت افراد حکومت در بالاترین سطح کلیه نهادهای جمهوری اسلامی را در صورت تشخیص به نقض قانون اساسی برکنار کند. مجلس شورای اسلامی ایران در جریان رسیدگی به اصلاح قانون شوراها در مصوبه امروز اعلام کرد تنها مانع حضور در نامزدی نمایندگی شوراهای شهر رأی قطعی دادگاه است. در مصوبه مجلس از جمله وابستگان به رژیم گذشته، وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و محکومین به حدود شرعی که رأی قطعی دادگاه علیه آنان صادر شده و در زمان محرومیت اجتماعی بر پایه این رأی به سر می‌برند، از حضور در نامزدی نمایندگی شوراهای شهر محرومند. این مصوبه نیز به روال کار معمول قانونگذاری در ایران باید به تصویب شورای نگهبان برسد. و در آستانه سفر هیئت اتحادیه اروپا به ایران که قرار است درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی مذاکره کند، 5 نفر در ملأ عام در تهران به دار آویخته شدند. امیر کربلایی، فرهاد آغنریان، امیر فخری، پیام امینی و مجید قاسمی اسامی اعلام شده محکومان به اعدام به دلیل تجاوز، سرقت و مشروبخواری است. محکومان که زیر 30 سال سن داشتند پس از تحمل 154 ضرب شلاق به محل اعدام منتقل شدند. قرار است فردا هیئت اعزامی اتحادیه اروپا برای بحث درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی وارد تهران شود. این بود مشروع تازه ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر در ساعت 7 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
چهاردهمین دوره بازی‌های آسیایی در بوسان کره جنوبی امروز گشایش یافت. 6700 ورزشکار در این بازی‌ها رقابت خواهند کرد. اخبار ورزش امشب را بکتوش خمسه‌پور دارد.
چهاردهمین دوره بازی‌های آسیایی روز یکشنبه در استادیوم اصلی شهر بوسان کره جنوبی به طور رسمی گشایش یافت و نزدیک به 7000 ورزشکار در قالب کاروان‌های ورزشی 44 کشور و سرزمین شرکت کننده در این بازی‌ها در مراسم افتتاحیه شرکت کردند. در مراسم چشمگیر گشایش بازی‌های آسیایی که پس از بازی‌های المپیک یکی از بزرگترین رویدادهای ورزشی جهان به شمار می‌رود، کاروان‌های ورزشی دو کره در قالب یک تیم یک پارچه وارد ورزشگاه شدند و لی جونگ هی فوتبالیست تیم زنان کره شمالی و هوانگ بو سونگ ایل بازیکن تیم هندبال کره جنوبی در حالی که پرچمی سپید با نقشه شبه جزیره کره به رنگ آبی در دست داشتند، پیشاپیش ورزشکاران کره حرکت کردند. ورود کاروان ورزشی متحد کره با شور و استقبال گسترده جمعیت حاضر در استادیوم اصلی بوسان آسیاد روبرو شد. از سوی دو عضو کاروان ورزشی فلسطین در حالی که تصویری از یاسر عرفات را به دست داشتند وارد استادیوم شدند و ورزشکاران دیگر کاروان فلسطین دستهای خود را به نشانه پیروزی بالا بردند. در مراسم گشایش رسمی چهاردهمین دوره بازی‌های آسیایی، حضور کاروان ورزشی افغانستان که پس از سال‌ها جنگ داخلی و دوری از عرصه ورزش برای اولین بار در یک رویداد بزرگ ورزشی شرکت کرده است، چشمگیر بود. در این مراسم همچنین ورزشکاران تیمور شرقی، جدیدترین سرزمین استقلال یافته جهان، شرکت داشتند. در پی رژه کاروان‌های ورزشی کشورها و سرزمین‌های آسیایی، کیم دای جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی گشایش رسمی چهاردهمین دوره بازی‌های آسیایی را اعلام کرد و سپس مشعل بازی‌ها در میان شور و هیجان تماشاگران روشن شد. همزمان با پایان گرفتن مراسم گشایش چهاردهمین دوره بازی‌های آسیایی، چین با کسب 2 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز، کره جنوبی با کسب 1 مدال نقره و قزاقستان با کسب 1 مدال برنز در رشته شمشیربازی مردان اولین مدال‌های این دوره بازی‌ها را کسب کردند. این در حالی است که رقابت‌ها برای کسب بخش عمده مدال‌های این دوره از بازی‌ها روز دوشنبه آغاز می‌شود. از روز دوشنبه رقابت‌های مقدماتی در چندین رشته ورزشی آغاز می‌گردد و 14 مدال طلا به بهترین‌ها در شنا، دوچرخه سواری، شمشیربازی، جودو و وزنه‌برداری اعطا خواهد شد. انتظار می‌رود چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب بیشترین مدال‌های این دوره از بازی‌های آسیایی را به دست آورند و به دنبال آنها ایران، تایلند، قزاقستان و تایوان رقابت سختی را برای کسب عناوین بعدی پیش رو داشته باشند. چین و ژاپن روز دوشنبه بار دیگر در رقابتی تنگاتنگ در رشته شنا رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند و شناگران هر دو کشور مصممند تا ثابت کنند که بهترین در قاره کهن هستند. در همین حال حسین رضازاده، وزنه‌بردار ایرانی و دارنده رکورد جهانی و طلای المپیک سیدنی در دسته مافوق سنگین وزن که خبرگزاری‌ها از او به عنوان هرکول ایران یاد کردند، قول داده است که در بازی‌های آسیایی رکورد جهانی را بار دیگر جابجا کند. یکی از ویژگی‌های این دوره از بازی‌های آسیایی حضور کره شمالی است که برای اولین بار در یک رویداد ورزشی در کره جنوبی شرکت کرده است. با اینکه ورزشکاران دو کره در مراسم گشایش رسمی بازی‌ها زیر یک پرچم رژه رفتند، اما در رشته‌های ورزشی به طور جداگانه به رقابت خواهند پرداخت. در مجموع 6714 ورزشکار از 44 کشور و سرزمین آسیایی طی دو هفته آینده برای کسب 420 مدال طلا در 38 رشته ورزشی رقابت می‌کنند.
و یک خبر ورزشی دیگر هم اینی که امروز شهر برلین پایتخت آلمان شاهد برگزاری مسابقه ماراتون با حضور بیش از 41,000 دونده از 90 کشور جهان بود. شهرام میریان گزارشی در این زمینه دارد.
پس از لندن و شیکاگو، برلین سومین شهر بزرگ دنیاست که در مسابقه دوی ماراتون آن شماره کثیری شرکت می‌کنند. در مسابقه روز یکشنبه که با پیام گرهارد شودر صدراعظم آلمان آغاز شد، 41,000 دونده زن و مرد از 90 کشور جهان یک مسیر 42 کیلومتری را پیمودند. در دو سوی این مسیر طولانی 800,000 تن از شهروندان برلین به تشویق دوندگان می پرداختند و تصاویر زنده این مسابقه مستقیما از طریق شبکه اول تلویزیون آلمان نه تنها به این کشور بلکه به سراسر جهان ارسال شد. برای بازتاب تصویری مسابقه دوی ماراتون برلین چند فرستنده سیار تلویزیونی پا به پای دوندگان در حرکت بودند و افزون بر این حدود 50 تصویربردار نیز در حالی که بر پشت موتورسیکلت ها جای گرفته بودند به انعکاس لحظه به لحظه این مسابقه می پرداختند. افزون بر این هنرمندان موسیقی پاپ نیز برای شادی دوندگان و تماشاگران اعلام آمادگی کرده بودند که این مسیر 42 کیلومتری را با نوای سازهای خود همراهی کنند. به این منظور در فواصل گوناگون این مسیر 55 سن برپا شده بود و 55 گروه موسیقی بر روی آنها به جای آهنگ‌های شادی آفرین پرداختند. برای آنکه دوندگان با موانعی برخورد نکنند، حدود 1,000 پلیس و نیروی انتظامی وارد عمل شدند تا خیابان‌هایی را که منتهی به مسیر مسابقه می‌شد، ببندند. علاوه بر دوندگان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران از 90 کشور جهان هم در مسابقه دوی ماراتون روز یکشنبه برلین حضور داشتند. به عنوان نمونه ژاپن 100 خبرنگار، عکاس و فیلمبردار به این مسابقه گسیل داشته بود. افزون بر درمانگاه‌های سیار در فواصل مسیر مسابقه چادرهایی نیز برای درمان فوری برپا شده بود. با این وجود اما در حالی که این مسابقه مراحل پایانی خود را پشت سر می‌گذاشت، یک دونده 50 ساله به خاطر اختلال در گردش خون جان باخت و این موضوع سایه سنگینی بر مسابقه دوی ماراتون برلین انداخت. 29 مسابقه دوی ماراتون در برلین پیش از ظهر روز یکشنبه پایان گرفت و این نتایج به دست آمد. ریموند کیپکوش از کنیا و ناوکو تاکاهاشی از ژاپن برنده اول مسابقه و آدریانا فرناندز از مکزیک به مقام دوم دست یافتند.
سایت‌های دو زبانه بر روی شبکه اینترنت امشب بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت چند تا از این سایت‌ها را معرفی می‌کند.
امروز در گزارش اینترنت چند سایت دو زبانه برای دسترسی به شعر و اطلاعات مربوط به شعرهای قدیم و جدید ایران. سایت PersianPoema.com www.persianpoema یک کلمه PersianPoema.com مجموعی گسترده از شعر فارسی عرضه می کند با توضیح و تحقیق درباره شعرهای ایران به زبان انگلیسی. هدف از این سایت این است که روزی مجموعه کاملی بشود از تمام اشعار ایرانی از تمام دوره ها، اما چنین کاری البته سالها طول می کشد. در حال حاضر این سایت آثاری برگزیده از شعرهای ایرانی را زیر دو لینک عمده قرار داده، شعرهای کلاسیک و شعرهای معاصر. زیر شعرهای کلاسیک فهرست ساده قرار داده شده به صورت پول داون منیو یا فهرستی که با کلیک زدن به آن ظاهر می شود. در این فهرست به نام دست کم 60 شاعر برمیخوریم. وقتی به یکی از این اسامی تلنگر بزنیم، سایت persianpoema.com ما را به صفحه مخصوص آن شاعر میبرد. در بیوگرافی کوتاهی از زندگی شاعر به انگلیسی میخوانیم و در آن همچنین به کتابهای اشاره میشود که کاربر میتواند برای مطالعه بیشتر درباره آن شاعر به انگلیسی و آنها دسترسی پیدا کند. همچنین اگر ترجمه اشعار او به انگلیسی در کتابی باشد، در این بیوگرافی به آن اشاره شده است. از ویژگی‌های جالب این سایت این است که اگر جایی در اینترنت اجرای شعری از این شاعر سراغ کردن، در صفحه مخصوص با آن لینک می‌دهند. مثلا در صفحه مربوط به مولوی یا حافظ یا بابا طاهر به لینک‌های برمی‌خوریم، به سایت‌هایی که ویژه این شاعرا توسط دیگران تأسیس شده و توضیح مختصری درباره مطالبی که کاربر می‌تواند در صورت رفتن به آن سایت‌ها پیدا کند. درباره شعرهای معاصر هم کار مشابهی انجام شده، مثلا رفتن به صفحه مربوط به احمد شاملو در سایت persianpoema.com نه تنها بیوگرافی جامعی از او به انگلیسی و نمونه هایی از اشعار او به فارسی ارائه می دهد، بلکه کاربر را به سایت ویژه احمد شاملو لینک یا پیوند می دهد که در آنجا می توان مقالاتی درباره شاعر و اشعار او را با صدای خود او شنید. دسترسی به یک پورتال یا دروازه اینترنتی به نام 11iran.com 11iran.com که در اون صدها پیوند به سایت های ایرانی در طبقه بندی موضوعی عرضه شدن، کاربرها را به یک سایت مخصوص دیگر برای انتشار شعر فارسی میبرد به نام آتشکده که بنیاد میراث ایران در لس آنجلس بانی آن است. این سایت دو سرویس ایمیل خودکار دارد. یکی تحولات تازه سایت و اشعار جدید را به کاربرها از طریق ایمیل اطلاع می دهد. همچنین کاربرها می توانند آدرس اینترنتی خود را آنجا بگذارند تا از این سایت هر از چندگاه یک شعر فارسی برای آنها فرستاده بشود. سایت دیگری که شعر فارسی عرضه می کند farsinet.com است که در جدولی زیر اسم هر شاعر به انگلیسی می توان شعرهای از او پیدا کرد. شعرهای از مولوی، رودکی، سعدی، حافظ، ابوسعید، خیام، ملک الشعرا و بسیاری دیگر در این سایت عرضه شده، به اضافه لینک هایی به بعضی از سایت هایی که ترجمه انگلیسی شعرهای کلاسیک را عرضه می کنند، هرچند که بعضی از این لینک ها قدیمی شدند و کار نمی کنند.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت چند سایت دو زبانه را معرفی میکرد. و حالا دکتر منصور مستحی درباره اهمیت تشخیص زود و به موقع سرطان توضیحاتی می‌دهد.
در مورد سرطان، از ترسی که مردم از تشخیص سرطان دارن بگذریم، این نتیجه را تقریبا تمام مراکز تحقیقی به دست آوردن که تشخیص زود و به موقع سرطان باعث میشه که درمانش سریع‌تر و بهتر انجام بگیره و طول عمر افزایش پیدا کنه. به همین جهت خیلی مهم است که افراد بدونن که چه نوع سرطان‌هایی را با چه نوع بررسی‌هایی میشه به موقع تشخیص داد. یکی از مهمترین و شایع‌ترین سرطان‌ها سرطان پستانه که در خانم‌ها دیده میشه و در خانم‌ها کشنده‌ترین نوع سرطان است. و برای اینکه به موقع این سرطان تشخیص داده بشه مراکز تحقیقی یک برنامه تهیه کردن. این برنامه به این صورت است که در خانم‌های زیر 20 سال، معمولا 14 15 سال تا 20 سال، بایستی که هر کسی خودش مواظب وضع خانوادگیش باشه، ببینه آیا سابقه سرطان پستان وجود داشته یا نه، در چه توجه بیشتری نشون بده. و بعد از 20 سالگی به بعد ماهی یک بار هر خانمی باید خودش سینه خودش رو امتحان کنه و هر 3 سال یک بار بایستی که پزشک این معاینه رو انجام بده و این کار باید بین سن 20 و 39 سالگی انجام بگیره و بعد از سن 40 سالگی بایستی که سالی یک بار پزشک دقیقاً پستان رو معاینه بکنه. ماموگرام یا عکس برداری به وسیله اشعه ایکس از پستان هم بعد از سن 40 سالگی بایستی که سالی یک بار انجام بشه و بعضی ها معتقد هستن که در کسانی که سابقه خانوادگی بیماری سرطان پستان دارن، یعنی کسانی که مادر یا خواهر یا خاله یا عمه‌شون سرطان پستان داشته، ماموگرام یا عکس برداری با اشعه ایکس از پستان بعد در سن 35 سالگی یک بار انجام بگیره و بعد در سن 40 سالگی و بعد از اون هر سال. سرطان دیگه که برای تشخیصش راه وجود داره و این تشخیص به موقعش سرنوشت بیمار رو خیلی تغییر میده، سرطان روده بزرگ هست که هم در خانم‌ها و هم در مردها دیده میشه و بعد از سن 50 سالگی حتما باید به دنبالش گشت. اولین کاری که باید کرد بررسی خون در مدفوع هست. مقصودم از بررسی خون در مدفوع این نیست که شما خون رو در مدفوع ببینید، بلکه آزمایشگاه وسیله مخصوصی در اختیارتون میذاره و بهتون توصیه میشه که برای 2 تا 3 روز چه نوع غذاهایی رو نخورید و بعد در زیر میکروسکوپ نگاه میکنن که ببینن آیا خون در مدفوع وجود داره یا نداره و این کار بایستی که هر سال انجام بگیره و بعد هر 5 سال یک بار بهتر هست که با لوله‌های مخصوصی که وجود داره تمام روده بزرگ بررسی بشه. و چون اخیراً لوله‌های به بازار آمده که بسیار نرم هستند و داروهای بیهوش کننده خفیف هم وجود داره، تقریباً کسی که مورد معاینه قرار میگیره هیچ ناراحتی احساس نمیکنه. و همونطور گفتم این بررسی بایستی که هر 5 سال یک بار انجام بگیره بعد از سن 50 سالگی. گاهی وقتا هم اگر این کار رو کسی نخواد بکنه، میشه با عکس برداری به وسیله خوردن باریوم که یک ماده کنتراست هست متوجه شد که در روده بزرگ سرطان وجود داره یا نداره، یعنی فقط با عکس برداری با اشعه ایکس این تشخیص رو انجام داد. سرطان دیگه که شایع هست و میشه تشخیصش داد سرطان پروستات هست که در مرد هاست و بعد از 50 سالگی بایستی که به دنبالش گشت. برای این بررسی هم 2 راه وجود داره، یکی معاینه با انگشت هست که باید سالی یک بار انجام بگیره و یکی دیگه معاینه بررسی خون هست برای ماده به اسم PSA که این کار رو انجام میدن و میتونه آدم تشخیص بده که سرطان وجود داره در پروستات یا نه. سرطان دیگه که میخوام بهش اشاره بکنم سرطان سر رحم هست که بایستی از 18 سالگی به بعد هر خانمی در فکر این باشه که بررسی بشه از این نظر. و کار خیلی راحتی که الان وجود داره پپ اسمیر هست، یعنی نمونه برداری سطحی از سر رحم که سالی یک بار انجام میشه و تقریبا همه پزشکای عمومی و پزشکان زنان این کار رو انجام میدن، نتیجه رو میفرستن به آزمایشگاه و خیلی زود میتونن جواب رو بگیرن.
شماره ما در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 2042-02-21-12-26-10 و شماره فکس 2042-02-21-12-26-09.
شنوندگان عزیز، تا این ساعت به اخبار و گزارش‌های ایران و اخبار و گزارش‌های ورزشی اینترنت و توصیه‌های پزشکی گوش می‌کردید. از این ساعت به بعد همکارم امیر مصدق کاتوزیان و اخبار و گزارش‌های جهانی با شما خواهد بود. من در اینجا مینا بهارمند با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
تا
خسته نباشید خانم بهار مست، با سلام دوباره به شما و همچنین به شما شنوندگان رادیو آزادی که در 85 دقیقه گذشته ما را همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که همکنون به ما میپیوندید. خانم بهار مست در 90 دقیقه آینده همونطور که گفتید نخست به گزارش رویدادهای جهانی میپردازیم، از جمله در پیوند با همسایگان ایران، عراق و افغانستان. با رمان تازه‌ای آشنا میشویم، چاپ تهران، که شخصیت اصلی آن یکی از مریدان شعبان جعفری است. گفتگو و گزارشی را درباره فیلم‌های زنان در فستیوال فیلم‌های ویدیویی خارج از ایران می‌شنویم و گفتگوها و گزارشی دیگر را درباره موسیقی زنان در ایران. گزارش اقتصادی و گزارش محیط زیست روز را می‌گیریم و گفتار دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌شنویم در آستانه سفر روز دوشنبه هیئتی از اتحادیه اروپا به ایران. و سرانجام در حرف ترانه‌های امروز از عشق چیزی می‌گوییم. اما تا به اینها برسیم، همراه با رامش دل به دریا میزنیم و در رودخانه ها جاری میشویم.
Thank you.
به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. در ادامه برنامه گزارش‌های اقتصادی و محیط زیست، گفتار دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در آستانه سفر روز دوشنبه هیئتی از اتحادیه اروپا به ایران و گزارش‌های جهانی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی توجه فرمایید. مسئولان فرمانداری قندهار در جنوب افغانستان میگویند از محل اختفای ملا عمر رهبر حکومت ساقط شده طالبان آگاهی دارند. خالد پشتون سخنگوی فرمانداری قندهار با اظهار این مطلب افسود: اگرچه به طور مشخص محل اختفای ملا عمر را نمیدانیم، اما در تلاش شناسایی محل اختفا و بازداشت او هستیم. او گفت ملا عمر در کوهستان‌های مرکزی افغانستان پنهان است. در دیدار وزیران خارجه ایران و عراق در تهران، اختلافات باقی مانده از جنگ 8 ساله مورد مذاکره قرار گرفت. از جزئیات گفتگوی دو جانبه وزیران خارجه ایران و عراق گزارشی منتشر نشده است، اما در پاسخ به ابراز امیدواری وزیر خارجه عراق مبنی بر رفع کامل اختلافات دو کشور، خبرگزاری دولتی ایران به نقل از کمال خرازی نوشت: قرارداد 1975 الجزایر معیار حسن همجواری و ضامن امنیت مرزهای ایران و عراق است. قرارداد الجزایر عراق را وامی دارد که بیش از 2000 کیلومتر مربع اراضی ایران را که به دنبال جنگ 8 ساله همچنان در اشغال خود دارد تخلیه کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای عراقی خود همچنین عراق را مسئول کاهش یا افزایش تشنج در شرایط فعلی منطقه اعلام کرد. وزیر دفاع کویت امروز وارد تهران شد و مورد استقبال دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی قرار گرفت. در جریان اقامت 3 روزه وزیر دفاع کویت در ایران، قرار است تحولات امنیتی و نظامی منطقه و راه‌های تفاهم دو کشور در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. وزیر دفاع کویت در هنگام ورود به تهران به خبرنگاران گفت که کشورش موضع حمایت جمهوری اسلامی از تمامیت ارضی کویت را در جریان اشغال کویت توسط عراق در سال 90 میلادی هرگز فراموش نمی‌کند. عراق اعلام کرد جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا برای دومین بار طی یک هفته گذشته فرودگاه غیرنظامی بصره را هدف قرار دادند. فرماندهی ارتش آمریکا در فلوریدا نیز حمله مذکور را تأیید کرده است. به گفته منابع عراقی، در جریان این حمله سیستم رادار و بخشی از تأسیسات فرودگاه بصره در جنوب عراق ویران شده است. در خاورمیانه همزمان با خروج نیروهای ارتش اسرائیل از رام الله، در اثر آتش سلاح‌های سربازان اسرائیل به ساختمانی در خان یونس در نوار غزه دست کم 7 فلسطینی زخمی شدند. امروز محاصره نظامی 10 روزه مقر یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در رام الله به پایان رسید و مسئولان امنیتی فلسطینی ساعتی پیش اعلام کردند که کلیه نیروهای نظامی اسرائیل از شهر رام الله خارج شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده است به محاصره مقر عرفات پایان می‌دهد، اما همچنان در مناطقی که برای مقابله با تروریست‌ها ضروری تشخیص می‌دهد باقی خواهد ماند. هفته پیش شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از اسرائیل خواست تا به اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین فوراً پایان دهد. در حمله نیروهای امنیتی و پلیس هند به خانه‌ای در شهر بنگلور در جنوب هند، 5 تن ساکنان این خانه کشته شدند. پلیس هند اعلام کرده است در شمار این افراد فردی با نام امام علی که به عنوان خطرناکترین چهره اسلام‌گرایان مسلح افراطی تحت پیگرد بوده از پا در آمده است. در زئیر یک فرمانده پیشین ارتش که گفته می شود مسئول اصلی قتل عام بیش از 1 میلیون نفر در این کشور بوده بازداشت شد. دولت زئیر اعلام کرد که سرهنگ رنزاهو را بازداشت کرده و به دادگاه جنایات جنگی در تانزانیا تحویل داده است. سرهنگ رنزاهو متهم به داشتن مسئولیت درجه 1 کشتار بیش از 1 میلیون تن از مردم زئیر در سال 94 میلادی است. در ایران در آستانه سفر هیئت اتحادیه اروپا به ایران که قرار است درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی مذاکره کند، 5 نفر در ملأ عام در تهران به دار آویخته شدند. امیر کربلایی، فرهاد آقنریان، امیر فخری، پیام امینی و مجید قاسمی اسامی اعلام شده محکومان به اعدام به دلیل تجاوز، سرقت و مشروبخواری است. محکومان که همه زیر 30 سال سن داشتند پس از تحمل 154 ضرب شلاق به محل اعدام منتقل شدند. قرار است فردا هیئت اعزامی اتحادیه اروپا برای بحث درباره حقوق بشر با مسئولان جمهوری اسلامی وارد تهران شود. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت امروز با انتشار بیانیه ای نسبت به توقیف روزنامه گلستان ایران نوشت بدیهی است که بر انسانهای آگاه مستبدانه نمیتوان حکومت کرد. شورای تهران دفتر دانشجوی تحکیم وحدت افزوده است از همین روز که در سراسر جهان مخالفان آزادی و مردم سالاری دشمن شماره یک آگاهی و اطلاعات رسانه‌های جمعی هستند. تا یه دو سال گذشته سازمان خبرنگاران بدون مرز در فرانسه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در شماره 10 نفری ذکر کرده که دشمنان شماره 1 آزادی مطبوعات در جهانند. و مجلس شورای اسلامی ایران در جریان رسیدگی به اصلاح قانون شوراها در مصوبه امروز اعلام کرد تنها مانع حضور در نامزدی نمایندگی شوراها رأی قطعی دادگاه است. در مصوبه مجلس از جمله وابستگان به رژیم گذشته و وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیر قانونی و محکومین به حدود شرعی که رأی قطعی دادگاه علیه آنان صادر شده و در زمان محرومیت اجتماعی بر پایه این رأی به سر می‌برند از حضور در نامزدی نمایندگی شوراهای شهر محرومند. این مصوبه نیز بر اول کار معمول قانون‌گذاری در ایران باید به تصویب شورای نگهبان برسد. این بود تازه‌ترین خبرها تا این ساعت از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی خبر 25 دقیقه دیگر در ساعت 7:30 شب به وقت ایران توجه فرمایید.
بیست دقیقه آینده این بخش از مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه گزارش‌های مهمترین رویدادهای جهانی است. با رویدادهای تازه در پیوند با عراق همسایه غربی ایران آغاز می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا پس از یک هفته تلاش برای جلب حمایت از کنگره این کشور و سازمان ملل متحد به نفع حمله نظامی به عراق کوشید با ایراد یک سخنرانی رادیویی خطاب به مردم آمریکا افکار عمومی را نیز جلب حمایت از چنین حمله‌ای کند. در همین حال روز شنبه شهرهای لندن، روم و سیدنی شاهد 3 تظاهرات بزرگ علیه حمله نظامی به عراق بودند که در بزرگترین آنها در لندن پلیس این شهر شمار تظاهر کنندگان را در حدود 200 هزار نفر برآورد کرد، در حالی که بریتانیا در چنین حمله احتمالی خود را متحد آمریکا اعلام کرده، فرانسه، روسیه و چین سه عضو دارای حق وتو شورای امنیت سازمان ملل متحد با چنین حمله مخالفت می‌کنند. عراق نیز خود را آماده می‌کند تا از روز دوشنبه مقدمات بازگشت هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق را فراهم کند تا پس از 4 سال وقفه‌ای که در کار وی ایجاد کرده بود او کار خود را از سر بگیرد. عراق همچنین تلاش‌های خود را برای جلب حمایت دیگر کشورها علیه حمله نظامی آمریکا شدت می‌دهد که جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه نگاهی دارد به آن.
ناجی صبری وزیر خارجه عراق روز شنبه برای دیدار با مقامات ایرانی وارد تهران شد. دیدار ناجی صبری از تهران در چارچوب تلاش‌های بغداد برای جلب حمایت کشورهای منطقه در مخالفت مؤثر با حمله نظامی آمریکا به عراق صورت می‌گیرد. در همین مسیر وی پیش از تهران از قاهره، دمشق و عمان دیدن کرده است. خالد صلاح دبیر سیاسی هفته‌نامه مصری الاحرام العربی و کارشناس امور خاورمیانه دیدار ناجی صبری از تهران را این گونه ارزیابی می‌کند.
الايام تكثف جهود دبلوماسيه على مستوى رفيع في محاوله لحمايه العراق وشعب العراق.
بغداد تلاش‌های دیپلماتیک خود را در روزهای اخیر برای حمایت مردم عراق در برابر جنگی حقیقی افزایش داده است. دیدار ناجی صبری از تهران نیز مانند دیدار دیگر دیپلمات‌های بغداد از پایتخت‌های مختلف در همین چارچوب صورت می‌گیرد.
دول الكبرى الاقليميه في المنطقه مثل القاهره وايضا ايران في محاوله لتحصين الجوار الاستراتيجي للعراق.
ناجی صبری به عنوان وزیر خارجه عراق مأمور دیدار از پایتخت‌های مهم منطقه از جمله قاهره و تهران شده است. دیدارهای وی از این پایتخت‌ها در جستجوی راهی برای برانگیختن مخالفت مؤثرانها با حمله نظامی آمریکا به عراق است. خالد صلاح کارشناس امور خاورمیانه در گفتگو با رادیو آزادی بعید می‌داند که ناجی صبری در رسیدن به هدف خود در دیدار از تهران کاملا موفق گردد.
مدى نجاح هذه الجهود الدبلوماسيه العراقيه في استقطاب الإيرانيين أو محاولة.
از این دیدگاه که ناجی صبری در دیدار خود از پایتخت ایران به چه موفقیتی دست خواهد یافت، باید بگویم که ایران مخالفت خود را با حمله نظامی آمریکا ابراز داشته است، اما بیش از این بغداد نمیتواند انتظاری از ایران داشته باشد، زیرا ایران در حالی که نیروهای آمریکا در افغانستان و خلیج فارس هستند هیچ تمایلی ندارد در صورت حمله آمریکا به عراق به سود عراق وارد این معرکه شود. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
پیش از آن که به جمشید چالنگی بازگردیم تا درباره خبر پایان یافتن محاصره مقر یاسر عرفات در رام الله گزارش زنده آخرین تحولات را بگیریم، به خبر دیگری می‌پردازیم که در صدر خبرهای جهان جای گرفته است. این خبر که همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در کشور آفریقایی ساحل عاج روز یکشنبه نیروهای ارتش فرانسه و آمریکا برای خارج کردن شهروندان خارجی از این کشور همکاری کردند. آگاهی‌های بیشتر در گزارش ژان خاکزاد، گزارشگر رادیو آزادی در پاریس.
ناآرامی‌ها در کشور ساحل عاج که از 19 ماه سپتامبر آغاز شده هنوز در این کشور غرب قاره آفریقا ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش‌ها شورشیان موفق شدند کنترل 4 شهر بزرگ ساحل عاج را در اختیار گیرند. آشوب‌هایی که تاکنون دست کم 270 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشته است. به رغم آنکه لوران بگبو رئیس جمهوری ساحل عاج رسما از دولت فرانسه تقاضای یاری کرد، اما تاکنون نیروهای ارتش فرانسه که در این کشور به سر میبرند عملیاتی را علیه آشوبگران آغاز نکردند و تنها مقدمات خروج اتباع خارجی از این کشور را آماده میکنند. در این رابطه روز یکشنبه نیروهای ارتش فرانسه با همکاری نیروهای ارتش آمریکا فرودگاه شهر کوروگو در شمال کشور ساحل عاج را تصرف کردند تا اتباع خارجی را که در این شهر گرفتار شدند نجات دهند. سرهنگ باتیس فرمانده فرانسوی عملیات نجات در شهر کوروگو در این زمینه به خبرنگاران گفت:
Dans un premier temps actuellement, des soldats français arrivent en hélicoptère ont sécurisé l'aéroport de Kourougou.
در نخستین مرحله عملیات سربازان فرانسوی با هلیکوپتر وارد فرودگاه کوروگو شدند و امنیت را در فرودگاه برقرار کردند. پس از تسلط بر فرودگاه 3 هواپیمای نظامی آمریکا در فرودگاه بر زمین نشستند و نیروهای ارتش آمریکا فرودگاه را تحت نظر گرفتند تا سربازان فرانسوی وارد شهر شوند و اتباع خارجی را به فرودگاه منتقل سازند تا با هواپیماهای نظامی آمریکا از ساحل عاج خارج شوند. از سوی دیگر باید خاطرنشان ساخت سران کشورهای غرب قاره آفریقا در کشور غنا گرد هم آمدند تا راه حلی برای پایان دادن به بحران ساحل عاج بیابند. رهبران کشورهای غرب آفریقا موافقت کردند یک نیروی نظامی حافظ صلح به ساحل عاج اعزام دارند که این نیرو بین 3,000 تا 4,000 نفر را در بر خواهد گرفت. سرانجام این که مطبوعات و رسانه‌های گروهی ساحل عاج انگشت اتهام را به سوی کشور بورکینافاسو نشانه گرفتند که به گفته آنها از شورشیان حمایت می‌کند. ژان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
همانطور که پیش از این شنیدیم در خاورمیانه بالاخره روز یکشنبه اسرائیل به محاصره مقر یاسر عرفات در رام الله پایان داد، اما رام الله همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی است. همزمان با پایان دادن محاصره مقر یاسر عرفات، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با مقامات کرملین راهی مسکو شد. تماس ما با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، بار دیگر برقرار است. با سلام آقای چالنگی، با آخرین تحولاتی که در پیوند با فلسطینیان و اسرائیل روی داده آغاز کنیم.
آقای کازوزیان سلام به شما. امروز هیئت دولت اسرائیل یک نشست داشت. در این نشست بود که تصمیم گرفته شد در پی تأکید دوباره جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا برای پایان دادن به محاصره یاسر عرفات در رام الله، به این محاصره پس از 11 روز پایان داده بشه. همونطور که اشاره کردید سربازان اسرائیلی علارغم پایان دادن به محاصره عرفات همچنان در رام الله باقی موندند. البته پایان محاصره عرفات پایان مسئله میونه یا بحران میونه فلسطینی ها و اسرائیل نیست و حتی پایان مسئله در رام الله نیست، چرا که اسرائیل همچنان خواستار تحویل گرفتن 39 تن از 50 نفری است که در مقر عرفات به سر میبرند. 39 نفری که متهم به همکاری در عملیات به گفته مقامات اسرائیلی تروریستی علیه شهروندان اسرائیلی شدند. هرچند اسرائیل اعلام کرده که عرفات آزاد مقر خودش رو ترک کنه، اما احتمالاً وی به این کار دست نخواهد زد. باید یادآوری کنیم این نخستین بار نیست که یاسر عرفات به محاصره نیروهای اسرائیلی در میاد و از این محاصره نیز بیرون میاد. قبلا هم در ماه مارس این اتفاق افتاده بود و حدود یک ماه بعد عرفات از محاصره آزاد شد و به هر حال در شرایطی که جنگ فرسایشی میان فلسطینی ها و اسرائیل در مسیری با آینده نامعلوم همچنان ادامه داره، این تنها حل یک مسئله تقریبا کوچک است بر پهنه وسیع از بحران.
مسئولان امنیتی اسرائیلی اعلام کردند که چند لحظه پیش اعلام کردند که نیروهای خودشون را از رام الله بیرون کشیدن. آیا این خبر تا اونجا که میدونین صحت داره و تا چه حد؟
نیروهای اسرائیل، نیروهای به اصطلاح زمینی اسرائیل از منطقه بیرون رفتن، اما بخشی از نیروهای ویژه اسرائیل در رام الله همچنان باقی هستند با هدفی که پیش از این هم به اون اشاره شد.
بله، این خبری که گفتم مربوط به نیروهای امنیتی فلسطینی بود، من اشتباها گفتم اسرائیل. ولی حالا به این سوال بپردازیم که آیا با این رویداد تازه برای تحلیلگران امور خاورمیانه که از نزدیک مراقب رویدادها هستند، این رو چجوری تحلیل میکنن؟ پایان دادن به محاصره مقر یاسر عرفات به نظر اونا چه اثری در کاهش درگیری ها خواهد داشت؟
در حقیقت آقای کاتوزیان اثر مهمی نخواهد داشت. این همونطور که اشاره کردم، اوضاع میون اسرائیل و فلسطینی ها در مسیری با آینده نامعلوم در جریان است. آقای شیمون پرز امروز در جلسه هیئت دولت اسرائیل مورد انتقاد قرار داد. اریل شارون رو گفت که حکومت دولت اسرائیل با هدفی غیر روشن در اوضاع حضور داره و ادامه میده. اوضاع کنونی رو هدف دولت اسرائیل به گفته آقای پرز از اقدامات اخیر و همینطور از اوضاعی که در منطقه هست روشن نیست. این ناروشنی و این سردرگمی در اردوگاه فلسطینی ها هم وجود داره. اشاره من باید بکنم به نامه سرگشاده آقای نبیل عمر، مشاور پیشین یاسر عرفات، که از دولت عرفات استعفا داده. ایشون در نامه سرگشاده خودش به طور بی سابقه عرفات رو مورد انتقاد قرار داده، گفته شما بزرگترین شانس فلسطینی ها رو که در پیشنهاد بیل کلینتون بود از دست دادید و شادمانی کردید به خاطر رد پیشنهاد بیل کلینتون. فراموش نکنیم که آقای نبیل عمر از مشاوران نزدیک عرفات بوده و در تمام مذاکرات صلح شرکت داشته. آقای نبیل عمر دولت فلسطینی مشخصا شخص یاسر عرفات رو به سردرگمی و اتخاذ سیاست‌هایی با نتایج نامعلوم متهم ساخته. در همین زمان به مناسبت سالگرد اونچه که انتفاضه فلسطینی‌ها نامیده میشه، آقای عفیف اخضر کارشناس برجسته تونسی مسائل فلسطین هم در مقاله‌ای که منتشر کرده دستاورد این عملیات رو، انتفاضه فلسطینی ها رو هیچ دونسته و ایشون هم تأکید کرده که فلسطینی ها بخت بزرگ خودشون رو با رد کردن پیشنهاد کلینتون به اصطلاح از دست دادن. به هر حال به این نکته من اشاره می کنم که هر دو طرف در حقیقت دچار سردرگمی هستن در روند بحرانی که ادامه داره. بنابراین آزادی آقای عرفات تأثیری نخواهد داشت. احتمالاً یک حمله انتحاری از سوی سازمان‌های تندرو فلسطینی میتونه باز هم عرفات رو در محاصره نیروهای ویژه اسرائیل قرار بده با هدفی نامعلوم و نامشخص از این محاصره.
آینده ناروشن و پایان محاصره مقر یاسر عرفات، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. با سپاس از جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. و اکنون دو خبر درباره کشور همسایه شرقی ایران افغانستان. نخست اینکه یک تیپ از نظامیان کوهنورد ارتش ایتالیا خود را برای حضور در افغانستان آماده می‌کند. این نظامیان کوهنورد قرار است در کوههای افغانستان به جستجوی اعضای القاعده و طالبان بپردازند. احمد رأفت از روم گزارش می‌دهد.
سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در خاتمه آخرین دیدارش با جورج دبلیو بوش در کمپ دیوید گفته بود به زودی ما حضور خود در افغانستان را تقویت خواهیم کرد. چند روز بعد از این دیدار وزیر دفاع ایتالیا پروفسور آنتونیو مارتینو نیز افسوده بود آمریکا از ما تقاضا کرده است 1000 نظامی به افغانستان بفرستیم تا پنتاگون بتواند به همان تعداد نظامیان خود را برای استفاده در جنگ احتمالی علیه عراق از افغانستان به خاورمیانه انتقال دهد. سخنگوی وزارت دفاع ایتالیا میگوید در روزهای آینده بلا فاصله پس از چراغ سبز پارلمان 1000 نظامی تیپ آلپینی یا کوهنوردان خود را در عرض 2 هفته آماده سفر به افغانستان خواهد کرد. این نظامیان با توجه به ویژگی آلپینی ها به مناطق کوهستانی و مرزی اعزام خواهند شد تا همدوش با نظامیان کانادایی و بریتانیایی به جستجوی اسامه بن لادن اعضای القاعده و طالبان بپردازند. سربازان کوهنورد ایتالیا تا کنون در چندین مأموریت بین المللی تحت لوای سازمان ملل متحد حضور داشتند و جزئی از نیروهای ویژه ایتالیا که در چارچوب پیمان ناتو به مقابله با تروریسم در سطح جهانی خواهند پرداخت نیز خواهند بود.
و اما خبر دیگر در پیوند با افغانستان، اینکه روز یکشنبه در ریاض حامد کرزر رئیس جمهوری افغانستان با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. کرزای قرار است با مقامات امارات و قطر در مورد کمک‌های این دو کشور به کابل نیز به گفتگو بپردازد. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب گزارش می‌دهد.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان در ریاض دیدار کرد. در فرودگاه ریاض حامد کرزای و همراهان از سوی وزیران دفاع و خارجه و گروهی دیگر از مقامات سعودی مورد استقبال قرار گرفتند. در دیدار رهبر افغانستان با ولیعهد عربستان عبدالله بن عبدالعزیز اطمینان داد که 180 میلیون دلار کمک نقدی را که ریاض در کنفرانس بازسازی افغانستان در توکیو تعهد کرده است به زودی در اختیار کابل قرار خواهد داد. آقای کرزای اظهار داشته است از این پول برای جاده سازی میان کابل و هرات و نیز قندهار استفاده خواهد شد. در پی سقوط حکومت طالبان و روی کار آمدن دولت انتقالی در کابل، عربستان تنها 20 میلیون دلار کمک نقدی در اختیار دولت حامد کرزای قرار داده است. عربستان و امارات تنها کشورهای عرب به شمار می روند که حکومت طالبان را به رسمیت می شناختند. حامد کرزای از ریاض عازم ابوظبی گردید تا در دیدار با مقامات امارات نیز در مورد پرداخت کمک‌های مالی تعهد شده به افغانستان به مذاکره بپردازد. رئیس جمهوری افغانستان در همین مسیر پس از امارات از قطر دیدن خواهد کرد. حامد کرزای را در دیدار از کشورهای عرب جنوب خلیج فارس چند تن از وزیران و مسئولان بلندپایه در دولت وی از جمله عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان همراهی می کنند.
و بامداد یکشنبه زیر باران شدید رای دهندگان در سربستان و کوسوو برای نخستین بار پس از برکناری اسلوبودان میلوسویچ به پای صندوق‌های رای رفتند تا رئیس جمهوری جدید خود را برگزینند. در انتخاباتی که 11 نامزد در آن شرکت دارند و 6.5 میلیون تن در آن دارای حق رای هستند. احمد رأفت گزارش می‌دهد.
برخلاف 6.5 میلیون سربی که در خارج از مرزهای سربستان به سر میبرند، زلوبودان میلوشویچ حق ندارد در انتخاباتی که صبح روز یکشنبه در این کشور برای انتخاب رئیس جمهور برگزار شدند شرکت کند. زلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور سابق سربستان و فدراسیون یوگسلاوی و دیگر متهمین به جنایات جنگی تا پایان محاکمهشان در لاهه از حقوق سیاسی برخوردار نیستند. با وجود اینکه زلوبودان میلوشویچ از حق رأی برخوردار نیست، ولیکن به گفته کلیه مفسرین سیاسی در بلگراد، رأی او میتواند در این انتخابات تعیین کننده باشد. از 11 کاندیدای ریاست جمهوری سربستان، تنها 2 نفر، ووژیسلاو کوستونیتسا و میرولیوب لابوس شانس پیروزی در این انتخابات را دارند، هرچند که بسیار مشکل به نظر می آید که یک از این دو کاندیدا بتواند در دوره اول پیروز شود. در دور دوم رأی هواداران رئیس جمهور سابق یوگسلاوی که در دور اول از ووژیسلاو سسلی رهبر افراطی حزب رادیکال پشتیبانی می‌کنند، می‌تواند پیروزی ووژیسلاو کوستونیتسا رئیس جمهور کنونی جمهوری فدرال یوگسلاوی بر میرولیوب لابوس کاندیدای حزب دموکرات صربستان را تضمین کند. تا زمانی که این گزارش تهیه می‌شد، 7 ساعت پس از آغاز رأی‌گیری، تنها 20% از رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی رفته بودند. قانون انتخاباتی جدید که 2 سال پیش به تصویب رسید، انتخاباتی را که در آن حداقل 50% از دارندگان حق رأی در آن شرکت نکنند، باطل می‌داند. روزنامه‌های بلگراد می‌نویسند خطر باطل شدن این انتخابات بسیار است، زیرا این بار مردم برای انتخاب بهترین کاندیدا یا کاندیدای مورد علاقهشان رأی نمی‌دهند، بلکه انتخاب آنها بین بد و بدتر است. بسیاری از رأی دهندگان یک شنبه صبح در هنگام خروج از حوزه‌های انتخاباتی می‌گفتند آنها رأی خود را علیه این و یا آن حزب و کاندیدا به صندوق انداختند و به هیچ وجه نتیجه انتخابات کنونی را در سرنوشت صربستان تعیین کننده نمی‌دانند. بر پایه آخرین نظرسنجی‌ها، دو کاندیدای اصلی ووژیسلاو کوستونیتسا و میرولیوب لابوس از شانس مساوی برای پیروزی برخوردارند. اگر برنده انتخابات 29 سپتامبر هنوز مشخص نیست، بازنده آن رئیس جمهور کنونی صربستان میلان میلوتونوویچ دوست قدیمی سلوبودان میلوشویچ است. 31 دسامبر سال جاری میلادی با به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری میلوتینوویچ مسئولیت سیاسی او نیز به پایان میرسد و به احتمال زیاد این دوست قدیمی و همکار سابق سلوبودان میلوشویچ مجبور خواهد شد راهی لاهه شده و خود را به مقامات دادگاه بین‌المللی بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق تحویل دهد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
پس از شنیدن خبرهای راست گزارشگران رادیو آزادی درباره رویدادهای جهان، پندی را از گوگوش به گوش می‌گیریم.
یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم اینو چشامون به هم میگه، شمعی توی سقف خونه یادم باشه روشن کنم، یادم باشه فقط برات رخت عروسی تر کنم، یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم اینو چشامون به هم میگه، یادت باشه با تو همه تو خونه ما دشمنن، از صبح تا شب پشت سرت حرفای ناجور میزنن، یادم باشه این بار اگه دیدم دارم باز بد میگن، بگم دارن با دستشون واسه دلم گور میکنن، یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم اینو چشامون به هم میگه، یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیده دوستم داری دوست دارم اینو چشمون به هم میگه یادت باشه هر چی میگم از دل و جون گوش بکنی یادت باشه یه وقت نری منو سیاه پوش بکنی یادم باشه یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه دوستم داری دوست دارم اینو چشمون به هم میگه